بسم الله الرحمن الرحیم. فقه حکومتی استاد موسوی، جلسه 264، 26 اردیبهشت 1401.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین. اللهم عجل ولیک الفرج و اجعلنا من خیر اعوانی و انصاره و المستشهدین بین یده. ما همونطور که تو بحث قبلی از یک جایی شروع میکردیم میرسیدیم یه جای دیگه، تو بحث قضا از قضا شروع کردیم رسیدیم به بافت اجتماعی تکافلی در حوزه شهادت، اینجا هم از بحث جهاد شروع کردیم دوباره رسیدیم به امت. ما هم نرسیدیم سید قطبی که دیگه ته نظری پرداز جهادی هست، این حرف زد خود از آقا میزنه، خود من تو قرآن هم میگو بطا کن میکن امت کنتون خیرم امت و بقیه متون. ما گفتیم ما یه فقهی تو وقتی وارد فقه حکومتی میشیم مسئله اصلی این نیست که این کار واجب است یا مستحب است یا مکروه است یا مباح یا حرام است، مسئله نظام اولویت هاست. اولویت اول برای تحقق چیه؟ اول باید چی کار کرد؟ بعد چی کار کرد؟ ترتب ها مهمه و مناسبت ها و کیفیت ها، این سوالات اساسی این هاست تو فقه حکومتی. وگرنه امت باید تشکیل بشه؟ بله. امر باید بشه؟ بله. نهی از ممکن نه. قضا همینا باید بشه. خب با همه اینا میشه مواجه شد یه دفعه؟ الان اساسا درست نیست جهاد کردن، به طبعش الان با جایز نیست جهاد کردن، توش این در میاد. شما تو نگاه اول برسی میگه الان واجب است قیام برای اقامه حکومت اسلامی، الان واجب است نمیدونم جهاد، الان واجب است اقامه حدود، الان واجب است امر به معروف نهی از منکر، دعوت دادن، گرفتن جمع آوری زکات، آزاد کردن زمین ها، جلوگیری از رواخاری، بله الان واجب است همین اینا. نه، ممکنه یه جور دیگه تغییر بکنه، میگه الان اصلا جایز نیست جهاد، الان اصلا جایز نیست دفاع به این شکل، الان دیگه اصلا جایز نیست نهی از منکر به این شکل، اقامه حد جایز نیست. چجوری جایز نیست؟ نظام اولویت الان اولویت اینه، مشغول شدن به هر امری غیر از این امر انحراف از مسیر راه بردی و ولی خداست. اگر نه خوندیم الان روایت قبل از اینکه بحث جهاد من بیام توی متن سید قطب، خوندیم از ائمه چی داشتن میگفتن در مورد جهاد، اون روایتی که خوندیم از چی میگفت؟ نه یه بخش روایت هم همه خیلی تو سیفه اونیا بود، بعدش یه سری روایت خوندیم که میگفت میگفتش که باید اول باید امام باشه، امام نباشه که فایده نداره، سوالو وقتی جنگیدن نیست. مقابل اونم روایت داریم ما، حالا بعدا ما این بحث جهاد بخونیم میرسیم به اونجا. خب بالاخره الان اون طرف جهاد که میگه منظور قیام بود، حضرت هم میگه الان وقت قیام کردن نیست، قیام شرایطی داره، واجبه به خود امام که شرایطش فراهم بکنه، شما رو بشین هر وقت نه وقت شد. آیا جهاد واجب است؟ وجوب جهاد، حرمت جهاد، این وجوب و حرمت کجا معنا پیدا میکنه؟ وقت کنونی، الان، الان اینه یا اینه؟ الان با کی؟ یعنی از یه بحث زمانی داریم، در یک زمان مشخص با این دشمن در این مکان با این وسعت، با این ابزار، تو این نقطه مثلا تو این مکان، آقا ما الان باید با اسرائیل بریم لازم مرز اردن تو سوریه شروع کنیم، الان شروع نکنیم، الان دو تا موشک بزنیم در حد زدن چند تا بمب‌بار باشه، حزب الله رو بفرستیم خودمون بریم، تازه دفاع اینا
همه اینا که داریم میگیم جهاد به عنوانی که شامل دفاع بشه حرمت دارم در این زمان، یعنی این قیود که بیاد با این قیود شما باید بررسی بکنید الان باید ببینید اولویت چیه. الان اولویت چی؟ مثل بحث حزب
آقا الان اقامه حکومت بکنیم یا نه همین الان بزنیم شما یا این آره ولی اینا اینا این حدود فعلا نمیخواد اجرا کنه جایز است اصلا آقای فلانی اجرا نکن من ولی هم میگم نکن به مصلحت نیست نه کلمه مصلحت نیست آقا نه آقا نظام معنا خب سوال بعدی اینه تو چرا میگی الان نکن بعد اول مشخص کن الان اولویت کدومه
تمرکز رو چه پروژه‌ایه یعنی مسئله ما با امام سجاد علیه السلام امام باقر علیه السلام الى آخر اینه خب اگه قیام نمی کنید جهاد نمی کنید چه می کنید که اون روایت رو من تحلیل کردن خاطرتون هست دیگه گفتم مثلا کلا سوال طرف مقابل سوال چیه با تهمزه زیدیه است
خب داری چیکار می‌کنی شما اگه جهاد واجبه شما داری چیکار می‌کنی
نه
بیش از کفر است قدم اول چیه حضرت داره میگه اول از همه چی امت رو بسازید بعد از امت دعوته
بله
لذا شما یه چیزی داری به اسم چی؟ امت رو میسازی دعوت میکنی برای چی؟ برای قیام قیام یعنی چی شورش؟ واضح شورش سیاسی حرکی آقا این امتی که میسازی امت حرکیه دعوت حرکیه انقلابیه
حرکت
یکی این دایره پشتیبانی
اصلا تو
ذهن داری
یه
چیزه
داری
شما اصلا کلا تو عالم عدلت عرب نیست
نه 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 نه
عجلکم الله خب یک امت انقلابی که میخواد انقلاب بکنه خب آقا مشکل اینه یه یعنی امت انقلابی درست میکنه که میخواد انقلاب بکنه اولین مشکل اینه که اینا انقلابی کردی همین الان دنبال چی هست؟ بلفور تخلف علت من معلومم که قبول ندارم بس قبلی اصولی بلفور میخوان برن چیکار کنن؟
جهاد
بکنن یه امام حسین هم داری که جهاد کرده دیگه آقا قبل اینا چی بوده؟ امام حسین علیه السلام بوده اونم قیام کرده شهید هم شده دیگه اصلا میگه آقا میریم فدایی بشیم خب بریم فدایی بشیم دیگه حسین حسین دیگه حسین حسین شعار ما شهادت افتخار ماست یا علی مدد خب پس سوال از این آقا امام سجاد حسین حسین شعار شما هم بود و شهادت افتخار شما هم بود یا نبود میگه بود اما نه اون مدلی یه جور دیگه لذا بحثی به اسم تقیه چی میشه تقیه پر رنگ میشه تقیه میشه چی؟ یعنی فعلا وجه عملیاتی انقلاب باید چی بشه؟ پنهان بشه من میگم دقیقا با همین قاعده شما در مورد جهاد باید صحبت بکنیم الان وقتی جهاد کردن هست نیست الان فلان در مورد جهاد با فلانیا سکوت کن اصلا وجه این که میخواد با فلانیا بجنگی رو نشون تقیه کن آقا همیشه باید تو بگی آقا ما پدر خاک فلان جا و فلان جا و فلان جا رو به توبره میکشیم لا کیون
چرا وقتی آمولم شد
لا 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 دعوا رو میداخت ولی همیشه دعوا نمیکن
وقتی لا اله الا الله رو، لا اله الا الله رو شما به شکل انقلابی مطرح میکنی، امتت هم تو دلشون چی میدازین؟ هویت حرکی رو میدازین. اونم میدونه این لا اله الا الله آخرش یعنی اسرائیل و آمریکا و فرانسه و اروپا و عربستان و سعودی و اول از همه هم این آل سعود و تبدیل به آل سقوط خواهیم کرد و فلان، همه رو میفهمه. ببین الان در مورد آل سقوط و آل سعود و اینا تو رو خدا خفه خون بگی هیچ حرف نزن، الان فعلا پروژه ما یه چیز دیگه است.
خواهد هم
جمع شکلی
خواهد
از اون آمریکا رو زدید دیگه از تو این بلا آفرین پروژه شماره یکته حواس کنم جمع دارم من آمریکا رو من اسرائیل رو نه 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 ما لحظه اول یه چیز زدیم آمریکا رو نزدیم ما اول کی رو زدیم؟ سفت شاه زدیم شاه که تموم شد پروژه بعدی چی بود؟ سفت اسرائیل رو زدیم
شاه هم نام زدیم شما رو دیگه
نه نه حالا یه داستان دیگه از تر استراتژیک تو تر تایم اشکال نداره شاید من مثلا ممکن نیستم من میگم چه بسا یه تر راهبردی چی باشن این بشه قدم به قدم برو وزاخون آمین من که من با این فهم کنم این تر تر راه بردیه شکست خورده چند بار رفتم شکست خوردیم روشنه؟
من هم کار میام یعنی سوی شما نگه شکست خورده از فرست
نه
شوی همونه
حضرت آقا یه حرف خیلی قشنگی داره من حالا بس تقیه رو الان دارم اینجا میگم یا کنیم دوستان وقت نداریم من الان باید اول از همه یک فصل رو باز میکردم به اسم چی؟ فقه تأسیس امت کلا همشو سانسور کردن فقط تاسیس امت خودش گرفتاری‌های زیادی داره ها که اصلا دلایل معارض با هم دیگه داره که اول بعد این کارو کرد یا اون کارو کرد مثلا شما بعد تو سیره اهل بیت این مدلی امت بسازی یا مدلی که من یک دعواشو گفتم امت بسته یا باز باشه فقط یک کار درسشه تازه سراغ روایتش هم نرفتم یه مقدار فقط به سیره اشاره کردم اسماعیلیه که من بعد روایت اونا رو می آوردم حتی قلوب چجوری میخواد تشکیلات سازی بکنه خود اهل بیت چجوری دارن تشکیلات سازی میکنن خود پیامبر اکرم چجوری تشکیلات سازی کرد بسته بود باز بود الی آخر صورت بحث فقهی شما متوجه شدین ولی من ادله فقهی رو دیگه نیاوردم چون وقت نیست حالا یه دعوای دومی ما داریم دعوای تقیه است شما امت رو ساختی وارد عمل دعوت شدی ولی دعوت تو چیز از نظر سیاسی بکنی یا نکنی زیر ساخت تئوری و عقیدتیشو صفر می‌کنی به همه اینا هم میگی آقا امتی که ساختم آی آدمایی که تربیت شدیم ما به دنبال تا کفر و شرکت مواردت آورده هستم ما هستیم ولی رفتم این پیامو دقیقاً داری تو پیام قطعنامه صلح میدی با صدام قطعاً تو صدام علیش هم پذیرفتی
اونجا که دیگه شما همه چیز لیست کردید
چرا حالا یه بحثی داره آقا بذاریم من در مورد تقیه بگم یه بحثی آقا دارم در مورد تقیه خیلی بس قشنگیه میگه مسئولین سیاست خارجی ایران سال فکر کنم سال 70 جمع میشن دیپلمات ایران این روایت رو میخونن از تقیه تو بگیم چی؟ از تقیه تو ترسل مؤمن از تقییت و ترس و مومن آره از تقییت و ترس و مومن از تقییت دینی و دین و آبا اینا همه رو تأکید رو تقییه تقییه مهم ولی سوالیه کار کرد تقییه چیه حضرت آقا داره روی یک روایتی که بعد کارکردی فقهی تقیه رو مشخص میکنه ما با تقیه میخوام چیکار بکنیم یکی از میگه آقا ما تقیه میخوام بکنیم جونمون رو حفظ کنیم ما تقیه میخوام بکنیم که مثلا خلاص بشیم مشکل پیش نیاد راحت زندگیمونو بکنیم حفظ نفس بکنیم حفظ جان بکنیم حفظ ناموس بکنیم اگه اینجوری باشه سر در نمونی چرا دستمون رو بریم کنار بیام دیگه به قول شما میرفتیم کنار بیام با حکومت شاهنشاهی کنار بیام با آمریکا کنار بیام با اسرائیل هم کنار بیام با همه کنار بیام دیگه چون شما میخواد پنهان بکنی دیگه چون تقیه الان اولین مشکل تقیه اینه که با میشه برای اینکه کلا مبارزه و مقاومت رو جهاد رو چیکار کنیم جهاد رو با تبعیات دیگه نگاه کن اون روایتی که قیام و انقلاب و اینا رو میگفت ذیل جهاد آورد اینا خروج دیگه خروج سیف درگیری سیاسی شورش اینا همه زیر جهاد میاد دفاع هم زیر جهاد میاد به این معنی جهاد میاد میگه آقا
تقیه این نیست که من بالایشم برم اینجا و از ترس چی و چی آقا تقیه کنم، یه اصل تقیه از همه چیز دیگه برای حفظ خودم تقیه میخوام بکنم کلن. بعد دیگه شما میشید تطبیع با برای حفظ خودمون بریم با اسرائیل، برای حفظ خودمون با آمریکا هم بریم، برای حفظ خودمون بریم موقع هسته مسیر هم بکنیم، موشکامون هم بیخیال شیم، با همه ببندیم کوتاه بیان یه ده تقیه اینجوری میفهمن. تازه جالب اینجا اسلامیه که تقیه ندارن هم توی این حوزه از ما جلوتر هم کارکردش این نیست، کارکرد تقیه حفظ جان و حفظ ارض و حفظ مال و حفظ ناموس اینا نیست، کارکردش یعنی یه چیزی رو داری از کارکردش میکشی بیرون که اصل کارکرد رو نمیگی. تقیه تو ترس رو نومه، ترس چیه؟ تو سپره. بله با سپر شما جونت رو حفظ بکنی، اما سپر رو کجا میخوای جونت رو حفظ کنی؟ اگه جونت رو حفظ کنی که اصلا جنگ نرو، درسته؟ جونت رو حفظ کنی برو تو خونه بشین. آفرین، برو تو مزاجرت. یعنی چی؟ بروز، یعنی بروز علل، تعبیر قشنگی از قرآن میکنه بروز علل مزاجر، بروز یعنی میان بیرون کجا؟ تو رخت خواب، برو تو هم رخت خوابت به جنگ. اگه اومدی بیرون میخواد به جنگی ترس، یعنی سپر گرفتی دستت که وقتی داری میجنگی سپر تو رو چی؟ نه اینکه اینجوری آقا من اومدم نفس کش میای جلو حالا بزن 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 منو به شهادت برسون که من مثلا به تقرب الله بتوام. یعنی چی؟ اینکه نشد جنگ سپر باید دستت بگیری بزنی. امیرالمومنین هم که امیرالمومنین بود سپر میبست، کجا میبست؟ پشتش میبست. سپر مگه میشه نبندی؟ مگه جوشن میشه نبندی؟ که نه من خودم رو در مقابل تیر و خدنگ و اینا باز بودم. انسان مومن از شهادت نمیترسه، برو وسط میدون بزن کله خراب باش. ما هم چیز نداریم، جنگ اینطوری نیست. همونطور که تو جنگ شما سپر داری، تو استراتژی هم باید چی داشته باشی؟ سپر داشته باشی. و تقیه این سپره. حالا
دوباره
تغییر چیزی داریم، ما چیکار کردیم؟
نه تغییر
دوباره چی دیگه نیست؟ همه میره زیر تغییر، همه اون خود آها و چه بر مخصوصا اگه راه بردی باشه. راه بردی یعنی نشون نده استر ذهاب کرد، نشون نده. چرا باید بگی آقا بعد اونجا تو اون جلسه چی میگه بیرو؟ این همه دیپلمات های سیاست خارجی ایران اومدن به آقا میخواد دعوای خودش رو با چپی همین میرحسین و این طیف خط امامیا بگه، همین موسوی خوئینی همینه که اصلاح طلب شدن بعدن کوتاه اومدن با آمریکا هم میخواستن کنار بیان. آقا اون موقع با اینا اختلاف داره و جالب اینجایی که آقا تا حدی با آقای هاشمی همراه میگه آقا رئیس جمهور گینه و کناکری بلند شد اومد پیش ما گفت خب شما آدم خوبی خیلی انقلابی من خیلی خوشم میاد ازتون، ولی برای چه هر کاری که میخوام بکنین رو به زبون میاری نگیم؟ آخه نگیم میخوای این کارو بکنی ولی بکنی. در نقل آقا داره میگه که آره اشتباه میکردیم ما اول انقلاب، اشتباه کردیم. این جمله به آقاستا خیلی از کارهای ما اول انقلاب اشتباه بود و هزینه های زیادی برامون درست کرد. نه سریع فهمانو من میگم کجاها باید سریع شفاف محکم بزنی، کجاها لازم نیست اینجوری بزنی. همینه مسئله اصلی دقیقا نمینه. میگم تو داری با چه سوال اصلی اینه با کی داری میجنگی؟ اول معلوم کن دشمن اصلیت کیه. وقتی با دشمن اصلیت داری میجنگی با بقیه چیکار میکنی؟ بیا آقا با تو مشکل نداری، با تو هم مشکل نداری، اتفاقا بیا با هم دیگه بریم. حالا میرسیم به این که آقا تو دشمن اصلیت کیه، با کی میخوای اول درگیر بشی؟ و همین دقیقا الان بحث جهاد ما دقیقا باید بیاد رو همین نقاط. ما با آمریکا باید اول درگیر میشدیم یا نمیشدیم؟ من الان میخوام برسم به همین نقطه، ولی خیلی سریع شما داریم میبینیم تو نقطه آخر. اجازه بدیم اونو بزنیم فصل آخر بحث ماست. اصلا قشنگ باید بیا روی زمین ببینیم اصلا امام خمینی داشت با آمریکا درگیر بشه، ما با اسرائیل باید درگیر می‌شدیم، الان وقتشه، الان وقتش نیست. تازه داره بحث فقهی میشه. تا قبل از این ما اولویت جهاد رو گفتیم، امت رو گفتیم، هنوز واسه وارد بحث جهاد نشدیم که من باید نشون بدم که جهاد و تقیه با هم دیگه چه تعاملی دارن تا بعدا سوال خوب شکل بگیرن.
خب
آره
آفرین. شما همینجا که دیگران دوار پیانبران داری میشین گو از اول چرا گفتید لا اله الا الله تو از داری کنار تو فیر امور کنار تو از جبه و کنار همه داری کنار لا لا اله الا الله
آفرین
رو بر توی شرمیزاده
بکنم. حالا سوال اینه تور، چون تور شد تور، یه جنگی داریم، جنگ در مقابل جنگ عیان داریم، یک جنگ پنهان داریم، جنگ پنهان رو تو پنهان کن. حالا سوال اینه جنگ عیان باید چی باشه؟ شما آیا قبل از انقلاب جنگ عیان باید میکردی با کی؟ با شما. خب من خواهد داری چی بره فرانسه؟ یه بازی دارم ما اصلا کلا اصل و مشکل رو با همین فرانسه و با همین استعمار غربه. گفت یواش گفت، کم گفت، زده آمریکا هم امام موضع گیری میکنه. خب اما اون چیزی که بارم یا ما با روشنفکر ها مشکل داریم، ما با همین سکولار ها مشکل داریم، ما با همین دانشگاه ها مشکل داریم. اصلا دانشگاه رو باید کلا چیکار کرد؟ جمع کرد. نگاه همه حرفا رو بزنیم، بذار بگم من تای همه حرفا رو بگم. قبل انقلاب این حرفا رو می‌ذاریم، انقلاب پیروز میشه. بعد بگم آقا ما که بیایم بهتون بگم، اول از همه کلا بساط دانشگاه رو باید جمع کنیم، کمیته باید بیاریم، چاغا سر خانوما کنیم، بعدش کلا ما با روشنفکر ها مشکل داریم، ما با کل کشور اروپایی هم مشکل داریم، اتفاقا با عربستان و همه سنی ها هم مشکل داریم. و اینم بگم، و اینم بگم، سنی ها داخل ایران هم حواسشون رو جمع کنن. مطلب آخرم در مورد حوزه علمیه، ای علمای
ما با شما مشکل داریم،
حواستون جمع باشه. شما با این اسلام غیر انقلابیتون آقا این مدل انقلاب کردنه، مثلا آدم عاقل اینجوری حرف میزنه، رهبر رو بلکن آدم تو اول باید دشمن اصلی تو معلوم کنی، دقیقا مشخص کنی با کی داری میجنگی، بقیه رو فعلا صحنه رو ساکت نگه داری. لذا شما الان سوال اصلی دارین، چرا آقا با آقای روحانی اینطوری، چرا آقا با آقا فلانی اینطوری، چرا الان مثلا چرا الان گیر نمیده به این، چرا الان بابا تو آدم راهبردی یه مسئله راهبردی داره وسط میذاره، اون درگیری اساسی، اون جنگ اساسیشه، برای جنگ اساسیش از همه استفاده میکنه، حتی کشور اروپایی هم بلند شد. ما الان باید هیمنه با ما یه هدف راهبردی داریم. چی الان هدف راهبردی ما تو منطقه چیه؟ تو که کلا منطقه جهان کشور فلان ما آمریکا رو بعد از منطقه بیرون کنیم، قدرت اصلی به آمریکا به جای اون تو منطقه بشینیم. تو اگه بتونی تعریف بکنی روسیه رو، اگه بتونی اروپایی ها رو به کار بگیری، اگه بتونی عربستان هم حتی این وسط به کار بگیری، برای این قصه فعلا هدف راهبردی کنونیت اینه. بمب میزنی هر کار میکنه، آقا الان ما باید بزنیم موشک بزنیم اسرائیل با خاک انسان، یا اولویت راهبردی الان ما این اون جنگ نابودی اسرائیل چی نیست. ما الان بذار آمریکا رو بیرون بکنیم، اسرائیل هم نابود میکنیم. الان این مشکل هست، اینا باید بتونی معادله حل بکنی، همینجوری که بزنی نده میرسه این یا اون یا اون یا اون. معادله حل کردنش هم زیر ساختشون زیر ساخت عقیدتیه، میگه آ شیطان بزرگ اسرائیل، نه شیطان بزرگ روسیه، شیطان بزرگ هم روسیه هم آمریکاست. اول انقلاب از این دعوا داشتیم، یا شیطان بزرگ آمریکاست. خب من با این باید بردی بشم، اسرائیل هم پدرش در میارم، اسرائیل اصلا از صحنه روزگار و مرد باید مرد شود. نگفتم الان میخوام مردش بکنم همین امروز. لذا یه داد بچه ها جمعت متفصل اینا رفتن و کجا نفسیم بگنی 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 پروژه ما الان هنوز به اون نقطه نرسیده. ما اصلا از اونجا شروع نباید بکنیم، از اونجا جای دیگه باید شروع بکنیم، بزن از اونجا شروع بکنیم، به قدم به قدم میرسیم. نکته اینه که روز اول لازم نیست همه حرفتو بزنیم، بعضی از حرفا رو باید بزنی، بعضی از حرفا رو نباید بزنی، بعضی از حرفا رو باید تو جمع امتت بزنی، بچه یا جمع خواصت، بعضی از حرفا رو باید تو فضای داخلی کشور بزنی، بعضی از حرفا رو تو فضای خارجی میزنی، بعضی از حرفا رو تو داخلی کشور میزنی، رهبرت نباید بزنه، رئیس جمهورت نباید بزنه، بس سخنرانات بزنن. ولی خب دیگه سخنرانات نمیزنن، خب مجبور رهبرت بزنه. سوال اصلی اینه، شما برای اینکه بتونی جنگ عظیم تو پیش ببری بعد اول اولویت رو معلوم کنی. پس میتونی بگی اون جهاد واجبه، میتونی بگی جهاد حرامه. الان وروده مثلا آمریکا اومده بود توی عراق سر چی؟ جنگ خلیج فارس. امام گفت جایز. آقا چی گفت؟ ما اصلا واردش نمیشیم. ولی آقا گفت هر کسی که نیروهای مقاومتی که تو خود عراقن اگر با آمریکا یا به جنگن ما شهید میدونیم شون کمکش هم میکنه. معلومه استراتژی واضحه. میگه آقا جایز نیست. یه عده اومده تو مجلس یعنی چی؟ ما الان باید بریم بجنگیم فلان کنیم بهمان کنیم. آقا گفت اصلا جایز نیست. ببینید آقا تقارب‌های نزدیکی‌هایی داره با آقای هاشمی تو خیلی از جاها. فاصله هایی هم داره که بعدا زمان احمدی نژاد فاصله ها معلوم شد، بیشتر واضح شد، خروجیشون
یکی شد، استدلالشون
یکی، هر چیزی. آقا یعنی تو دعوای با بیعقلی خط امامی ها، انقلابیگری ابلهانه خط امامی ها، تو خودشون خط امامی دونستن، آقا و آقای هاشمی نزدیکن به هم. ولی توی پروژه آقای هاشمی برای پروژه عقلانیتی که می‌خواد امام سر عقل بیاره که جنگو تموم کنه، آقا فرقش با آقای هاشمی بود که آقا برای اینکه جنگو ببره جلو اون بی‌عقلی ها رو خواست خاموش بکنه.
سر
598 سر 598 آقا مخالف بود.
میگن آقا
بله قصه حالا باید ببینی چجوری. آقا سر همون قصه با دولت ایمان اصل قصه از یک نامه شروع میشه. نامه که کی شروعش میکنه میده؟ نه نه نه، نامه که روغنی زنجانی میزنه. دعوا سر اقتصاد مملکت. پول نداریم میخواد کوپن اعلام کنیم یا میخواد پول بدیم به جنگ؟ اشکال نداره کوپن اعلام نکنیم مردم شورش میکنن. مثلا بعضی اقتصادی خیلی از الان اقتصاد داره. من فرضون زمین الان روغنی زنجانی نه رئیس سازمان برنامه بود جان. نه نخست وزیر که آقا وضعیت بودجه نداریم از خراب اوضاع اینطوریه، این هم برنامه سال آینده میخواد چیکار بکنه. یه نامه من خب بعدش این رسید دست کی؟ آقای هاشمی. یه نامه من گفت خب آقای محسن رضایی بگو چجوری جنگ رو میتونه ادامه بده. محسن رضایی گفت اینطوری. خب این دوتا نامه آقای هاشمی برداشت با هم دیگه کجا بود؟ یا کنه این میگه وضع اینطوری، این هم میگه اینطوری، به این معنا که آقا حالا قبل چی میگفت؟ آقا قبلش اصلا کلا میگفت این مدلی که تو ما در این اقتصاد رو اداره میکنیم باهاش آخرش کشور به بنبست میرسه. تو این مدلی چرا داریم کشور رو اداره میکنیم؟ خب شما این کوپن الان ها لذا آقا تزه میگه آقا اون جایی که جنگ رو ما مجبور شدیم بی خیالش بشیم چی باعث شد ما جنگ رو تمومش کنیم؟ مشکل اقتصادیمون. شما اگه بتونید مسئله اقتصاد بگونه دیگه حل بکنی، اقتصاد مقاومتی تو جدی بکنی، ما خودمون پنیر داشته باشیم، گندم داشته باشیم، همه چی داشته باشیم، دیگه لازم نداریم که بلنشیم به موقع جنگیدن بریم سراغ کوتاه اومدن دیگه. واقعا اگر مدل اقتصادی ایران همون مدل اقتصادی زمان میرحسین زمان حضرت امام بود، مطمئن باشید که با اولین فشار چه اتفاقی میافتاد؟ دستامون رو برده بودیم بالا. یا اینکه جنگی چیزی شده بود و تموم شده با دو تا شورش کل مملکت رو بعد می‌دادیم با اون اقتصاد که پنیرمون از خارج وارد می‌کردیم، تخم ها اونم حتی داشتیم دیگه بعضی از خارج وارد می‌کردیم، گوشتمون از خارج وارد می‌کردیم، تاید و قند و شکر و همه چی. دوستان
چه
اتفاقی افتاد؟ کشور ورشکسته شده بود، همه چی بود، نفت می‌فروختیم، اینا رو می‌خریدیم یا اون تو مثلا عراق نه قبل انقلاب این بود، همون چیزی قبل انقلاب بود بعد انقلاب هم ادامه پیدا کرد. آره راسموس هانسن اسم اون که پنیرش هم راسموس هانسن بود که جمعای چیزی داشت پاکت داشت. نه اینا بعدش که دولت آقای هاشمی اومد جمع کرد چیزا رو، شروع کرد به تولید داخلی، رونق گرفت تولید داخلی. آقا هم بایسته دو بود رفت کشش که ما خودکفا بشیم، ما خودمون تولید بکنیم. ما بعد مثلا اونا ته اقتصاددانیشون چی بود؟ نفت بفروشن پولشو بگیرن کالا خورد و خوراک برای مردم وارد کنن، نفت در برابر غذا. خارجی ها نبودن، ما خودمون اینجوری شده بودیم. بعد این پوله یا باید بره سلاح بشه یا باید بره غذا بشه به مردم بدیم بخورن نمیرن. تو این معادله مردم گشنه‌ان. کشاورزی هم بیرون نمیدن. حالا بچه های جهادی کاره میکردن، ولی خب اون وضعیت کجا، وضعیت الان کجا؟ بچه کس کنید تموم شد قصه به پایان رسید. سوال اصلی اینه که شما جنگ تو چجوری میخواد پیش ببری؟ اولویت اساسی چیه؟ بجنگیم یا نجنگیم؟ چجوری بجنگیم؟ با چی بجنگیم؟ کی بجنگیم؟ کی نجنگیم؟ که در چه حدی درگیر بشیم؟ همه اینا فقیه دوستان، یعنی ولی فقیر خودشی اون بالا که تکلیف این چیزا رو معلوم کنه که الان وقت درگیریش با اسرائیل تو چه سطحی، الان وقت درگیری با آمریکا تو چه سطحی، همه اینو میدونیم دوستان. کل این گرفتاری و مکافاتی که ما داریم توی هسته‌ای و مذاکرات و غیره و غیره و فشار اقتصادی که به ایران داره میان، زیرش چیه؟ زیر پوستش چیه؟ پشت صحنه‌ش چیه؟ پشت صحنه‌ش همین استراتژی مقابل خروج امریکا از منطقه است. ما با امریکا درگیریم تو منطقه با پروژش، داریم میندازیمش بیرون. طبیعیه که اونم اذیتتون میکنه. اصلاح طلبان دقیقاً انگوش گذاشتن با همون جایی که آمریکایی‌ها دارن گرا میدن و انگلیسی‌ها، که آقا نگاه کنین ایران اگه دست از اینجا برداره ما کارش نداریم. میشیم مثل زمان شاه. حالا کارش دارن یا ندارن بمانه. ولی مسئله هممون میدونیم که دلیل این جنگ و درگیری، جنگ و درگیری رو زمین شماست. الا تصفی ما داریم آمریکا رو هیمنش توی منطقه غرب آسیا از بین میبریم، میندازیمش بیرون، درگیریم باشن زن نظامی، گلوله داریم میزنیم به سمتش، داریم میجنگیم باش، نیابت و نیابت اینا رو بکنه. همه میدونن ایران، یه طرف ایران یه طرف جریانه دیگه کل منطقه. یعنی الان کسی قدیما توی لبنان همه داره چند وقتی انتخابات میشه تو لبنان، سه دستن مسیحیان سنیان شیعیان، قبلا کلا اینطوری بود، سنیا رقابت بین مسیحیا بود سنیا و شیعیان، الان اصلا تو لبنان رقابت اینجوری نیست، رقابت چیه؟ موافقین حزب الله مخالفین حزب الله، بین سنیا بین مسیحیا بین شیعیان. یعنی شما قسم النار ول جنه شدی اومد تو بیای وسط، همه معادلات به هم میریزه. بعد معلوم اولین چیزی که باید تکلیف هر کسی تکلیفش معلوم کنه توی کل منطقه اولینه موافق تو یا مخالف تو، کل صحنه اینجوری آرایش شکل میگیره. این خب پس مسئله اصلی چیه دوستان؟ این که تا چه سطحی میخوای درگیر بشی، با کی درگیر بشی، چقدر درگیر بشی، چه درگیری تو آشکار بکنی، چه درگیری هایی باید پنهان بکنی، چه درگیری تو باید فریاد بزنی، کجا تهدید بکنی صرفا، کجا تهدید هم نباید بکنی، کجا رفیق بشی فعلا موقتا، ولی بهش نگی موقتا، اونم به تو نمیگه موقتا، ولی هر دو میدونی موقتا. پیغمبر اکرم همین کارا رو کرد دیگه، با یهودیا بس فردا جان فردا رفت با یه سری قبایلی صلح کرد، از فردا به قدرت که رسید گفت آقا خدا خودش گفت دیگه، پیغمبر نگفت، چون پیغمبر میگه آقا من اگه یه پیمانی ببستم ببندم پاش هستم. یه دفعه سوره براد من گفت آقا جون نیا کنی سه ماه فقط فرصت داری، همه پیمان هم فردا ملغات به جنگ عمل کنید. آقا نیا کنی آقا وقتی که شما با یک کشوری بذاری، من بهتون میگم نیا کنی، شما با یک کشوری که پیمان میبندی جا برای بهانه گیری برای اینکه بزنی و دعوا را بندازی همیشه هست، اون چون دشمن توه دیگه. تو هم هر بار مهم بوده که این کارا نکنی، معمولا هم در یه سطحی از شاخشونه کشیدنا معمولا دو طرف چشم پوشی میکنن. اون روزی که بخواد بهانه چرا ما اینکه میخواد بجنگیم بعد دنبال چی بگردی بهانه جور بکنی دیگه، بهانه هست همیشه هست.
بهانه
اون رسما
دیگه، یهودی اومد تو جنگ شرکت
کرد
دیگه،
بهانه یهودی
بگیر
نه
با رسما
تو جنگ شرکت
نکردن، یهودی توزیع کرد از داخل دیگه تو جنگ غزه،
نه رسما که نجنگیدن نه رسما
یه
وقت المنظور علنیه نه دیگه، به صورت پنهان حالا یه عده اون شما میتونه همون رو بگه آقا من چند نفر تعویض میگیرم، به صورت معلوم ولی میتونه همین رو بهانه کنی بهشون کنی، بس دیگه داره به استراتژی دیگه. یه وقت از میگه آفرین همین رو میخواستم، خب جمعشون کنه برم، یه وقت ازش بهش میگه خب برای چی این کار کردی، من نمیخواه فعلا بایشون بجنگم، چی کار میکنم؟ میگه که آه بزرگتون رو برو بیان یا کنی، ما که با هم دیگه داریم کنار میان، نذار یه کاری بشه با هم دیگه دعوا کنیم، اینجوری کنار میان، تو همچی کسی رو بده اینقدر فدیه بده ما بیخیال میشیم، دفعه بعد از غلطا نمیکنه میتونی اینجوری هم تعامل کنی، سر جمع کنی. نکردی چرا؟ چون الان وقتشه، الان میتونی بزنی. آها
چه
فیلم مختار مقصد آزاره مقصد 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 بکشیمش جنگ به جنگ باش بریم. ولی میخوام بگم مجوز رو نداری. مکان مهمه، زمان مهمه، موقعیت مهمه، اقتدار و تمکنت مهمه. اینا فاکتورهای مؤثر رو جنگیدنه، فاکتورهای مؤثر رو صلحه، فاکتورهای مؤثر رو تقیه است. و اساسا فقه اینجا میاد وسط. اگر که کلن جهاد بود، کلن جهاد واجب است، تمام. اینکه دیگه فقه نمیخواد، آیات قرآن اومده دیگه، اصلا مواسه فقهی نداره. موافقه اون جایی جدی میشه که شما اون فاکتوری به اسم تقیه و فاکتوری به اسم صلح و یاری بنده. با کی صلح باید کرد؟ با کی باید جنگید؟ چقدر باید جنگید؟ کجا باید جنگید؟ کجا باید وارد درگیری شد؟ حالا این جنگ داره میگه میشه جنگ خارجی، میتونه بشه چی؟ شورش. میتونه بشه انقلاب. میتونه بشه کنار اومدن با این حکومت ظالمی که الان حاکمه. آقا فعلا دعوت قیام نکنید. الان وقت تقیه است. حضرات معصومین خصوصا همه متأخرین به شدت دارم میگن آقا این تقیه من حاضرم، این آقا امام آقا مصعب جعفر میگه من حاضرم این شیعیان ما بیان با دندوناشون گاز بگیرن بکنن این گوشتای ساید من، ولی تقیه رعایت بکنن نمی کنن. سخت داد شما انقلابیشون کردی میخواد تقیه رعایت کنن؟ تقیه در مقابل اهل سنت، تقیه در مقابل تقیه خیلی بابش وسیعه دیگه. یه تقیه برای اینه که پروژه دعوتتون بره جلو.
چه
رایه نمی‌کردن؟
چیزی داره.
خب بعد یه جریان انقلابی زیدی، یه جریان انقلابی اسماعیلی. خب
طرح شما یه ایراد داره که
نه، پیچیده است. ایراد نداره. شما می‌دونید یه وقت
شما دشتاق فرام می‌گیره.
خب داریم می‌کنه دیگه، کردیم ما شدیم، طرح شدن دیگه.
اول بعد انقلابیشون می‌گیره.
آره مجبور نه مثل همین اگه اینا انقلابی نشن تو میخوای یه انقلابیگری رو ببری تو عمق وجود این آدم، نفی عبودیت غیر خدای، انقلابی تند نافی همه این ساختارهای موجود عمیق. ولی اینو میخوای میگه آقا حالا انقلابی شدی، حالا خودتو کنترل کن. میگی بابا آتیش زدی به من، میگی نیا کن من این آدمو میخوام، من آدمی میخوام آتش فشانی که بتونه خودشو کنترل کنه اون لحظه‌ای که لازم شد به فوران بیفته. تو هم که آدم هایی میخوایی تربیت بکنید توی هویت شیعی ایت هی این شور انقلابی رو در مقابل ظلم باید بیستیم، باید نابود بکنیم، ولی یا روزه فعلا روزه بکنیم، فعلا گریه بکنیم، فعلا به سر سینه بزنیم، باید هم اینا رو نابود کنیم. باید ای کاش بیاد اون، ما هم باید بریم، ما هم باید بیاسیم جلو. بریم فعلا میگم تو هنوز وقتش نرسیده، هنوز تو پادگانی، هنوز وقتش نرسیده. خب اینو که درست بکنیم بعدش میگیم این چقدر کار دو. این که نمیگه فقط بیکار باش، میگه برو تشکیلات رو درست کن، برو دعوت کن، برو بقیه آدم ها رو بیار تو این میدون. دعوت که کردی چه اتفاق میفته؟ آها دعوت که خب موقعی که دعوت داری میکنی با دوباره باید تقیه کنی. آقا من دارم دعوت میکنم بعد همه حرفامو بزنم تو دعوتم؟ آها
گاهی چیزایی میگفتن
نه دیگه تو دعوت مثلا آقا من با عمر میدونی اصلا کلا مشکل از این ابوبکر بابا ول کن تو رو خدا از اینجا شروع نکن. تقیه یعنی که از اینجا تو دعوت کرده چون میخواد سونیا رو دعوت کنه. یه وقتی میگه آقا ما با سونیا میخوام زندگی مسالمت نامی تعایش دیدین، یه دی میگه تعایش و فلان اینا، تعایش با بیدینا هم ما تعایش ممکنه داشته باشیم به حسب مطلب. سونیا رو میخوای بیاری تو خط، خب میخوای بیاری تو خط چی اش بکنی؟ چیه هم نبیه معنی که یه دفعه بگه بگو فسر از هم بلای تعمیر رو بگو نه متشیع بشه گرایشات سیاسی و اعتقادی نزدیک به تو پیدا بکنه، چون میخوای بیاریش تو پروژه راهبردیت مجبوری که باهاش چیکار کنی؟ بگونه یه سری حرفا نزنی که حساس بشه، برمه، جدا بشه، فاصله بگیره ازت. این میشه تقیه های مداراتی و تقیه هایی که آقا اینجا حالا اینجوری هم وضو نگرفتی نگرفتی اشکال نداره، حالا آسمون به زمین نمیاد اینجوری وضو، ولی وضو درست اینه. حالا مثلا یه احکام شرعی هم یه دست شرعی هم رعایت نکردن هم نکردن مهم نیست. یه چه بس مثلا همون نمازی که پشت سر اونا خوندی ثوابش بیشتر بشه از خیلی نمازی که پشت سر کنم امام خمینی میگه یه چیزی رو سفر حج میره امام پشت سر همینو نماز خوندی میگه زودتر از همه میومد سجاداشو میدارم پشت هم صفحه اول پشت سر همینو صفحه
اول را
ها؟ این
صفحه اول را
تقیه مداراتی رو تقیه مداراتی رو ظرف امامه، بقیه خیلی کم. تقیه مداراتی یعنی که من خوف جان ندارم، خب خوف جان خودم رو ندارم، ولی میگه آسته کن اصلا تا جای من. تقیه مداراتی میگه خب هر چقدر بتونی با اهل سنت تقیه بکنی، مدارا بکنی باشون کنار بیای، یه کار رو نکنی که اون حساسیت زیاد بشه بدون تو شیعه ای و مثل خودشی، خب ثواب داره، ثواب داره، بکن بکن یه کار بکن ثواب داره. تقیه مداراتی یعنی اینا. شما حاضرین اینجوری فکر کنیم؟ حامد کاشانی خیلی دست رو خود زیاد عمیق‌تر از این حرفا. حامد کاشانی اصلا متوجه نیست چجوری سنی ها، حامد کاشانی همیشه در دو ما درگیر با اهل سنته. شما اصلا چیزی مثل سنی رو نمی‌بینه. ما بعد یه بعد حرف می‌گن بعد بزنیم تو سر سنی ها تا سنی ها رو شیعه بکنن. اصلا اینجوری چه سنی شیعه نمی‌شه مگه شما اینجوری شیعه شدی؟
ما یه اطلاع
بریم سنیان کشانی
اینا تو سنیا رفتن زندگی کردن باشون یا کلا تو
کتاب خونه
و
اهل سنت نشده
اصلا
کلا
چون
اون رفتار
ما یه
سیناتور
تو
کتاب
خونه و اهل سنت درگیر میشه
قشنگ داری به من هر چی استدلال بیاره من باید یه استدلال ممکنه. بعد براش هم نقله که خود کردن میگه آقا من رفتم توی مجلسی دو تا استدلال بیارم ساعت نفر شیعه شده. آقا من بهتون بگم نه من نه بگم یعنی حد اقلش میتونم بگم از خیلی از این آقایون با سنی ها بیشتر بزرگ و کوچیک و عوام و غیر عوامش و اکادمیک شد آخوندش و غیر آخوندش اصلا اینجوری که چیگه نمیشه
آخوند سلطان روازی کتاب شما دانشگاه دوایی جلوشتی ساده بود کتاب خوندیم اصلا خود سلطان روازی اونها شیفته مرامش میشن اونایی که مثلا شیعه میشن آخر بار واقعا شیفته مرامش میشن اصلا اینجوری نبود که بخاطر استدلالاش
محترمانه مؤدبانه و اصلا کلا اینجوری کسی رو اول اصلا کلا کی گفته اون مبارزه حتی سلطان مبارزه هم من نظرم کارش درست نبوده. آقا تو الان ائمه ما نرفتن اینجوری با سنی ها مبارزه کنن مجادله بکنن. ائمه ما جلسات کلامی هم که رو انداختن با کیا بود؟ با قدرت حاکمه بود. دعوای هشام و اینا با سنی ها نبود، دعوای هشام اینا با کیا بود؟ حتی هشام حواسش جمع بود یه جایی هویت شیعی خودش رو ابراز نکنه، یه دعوایی را بندازه در مقابل حاکمیت. و صلی الله علی محمد و آل
محمد.
همون دلیلی که واجب خدا رو یه جور غلطی ائمه گفتن از اون بدتر. شما اینو بعد از امام بپرسید که خدا یه چیز واجب کرده، شما اصلا ما شما رو به عنوان امام قبول داریم که قرار بود بیا احکام الله رو به ما بگی، خودت داری خلاف میگی.
خوفه جان بوده
نه بابا ترس